یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین. انشالله خدا توفیق بده در محضر قرآن قرار بگیریم، از معارف قرآن بهرمند بشیم. یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما تو تفسیر قرآن مبتنی بر روش علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که واقعا با توجه به نکاتی که در روزهای گذشته عرض شد، یه روش عالی و مترقی تو تفسیر قرآن به ویژه در دوره غیبت. ما که نمیتونیم قرآن رو بذاریم کنار، و ما هم که نمیتونیم از قرآن به ما و قرآن بهرمند بشیم، چون دست معصومه. پس ما باید راهی و روشی داشته باشیم که از این قرآنی که مایه هدایت برای همه هست بتونیم استفاده بکنیم. لطف بفرمایید بشینن دیگه همه بزرگواران. میتونیم یه صلوات دیگه هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این روشی که حضرت علامه در کتاب المیزان با عنوان تفسیر قرآن به قرآن بیان کردن، بنده اجمالاً برخی از مبانیش رو خدمتون عرض کردم. چی بود؟ چرا علامه رفته بودن سراغ تفسیر قرآن به قرآن؟ برای من بیان بکنید. احسن. یک، به خاطر اینکه دچار تطبیق نشیم. ما میخوایم قرآن رو تفسیر بکنیم، قرآن رو بفهمیم. نمیخوایم که ببینیم حالا این قرآن بر چی البته اونم مهمه ها، اونم خوبه ها. یک این. دیگه چی؟ خب چون قرآن تبیانن لکل شیعه، قطعا خودش رو هم باید بتونی چیکار بکنه؟ تبیین بکنه دیگه. دیگه چی؟ چون باید به محضر قرآن بریم بدون پیش‌فرض. شما وقتی که حالا مثلا یه مطلبی رو از جای دیگه داشته باشی، شاید با پیش‌فرض به محضر قرآن بری. حالا اینم یه مطلب. دیگه چی؟ چرا تفسیر قرآن به قرآن دارای اهمیت خیلی بالا و ویژه است؟ چی؟ بله، چون احسن، چون قرآن یک کتابی است که برای همه نازل شده است و همه قرآن را می‌فهمند. پس اگر ما قرآن رو بخوایم به یه چیزی غیر خودش بند بکنیم، یه جوری قرآن رو داریم از دسترسی عده‌ای چیکار میکنیم؟ خارج میکنیم. بفرمایید. میفرمایید معمولا چیزی میتونه چیز دیگه‌ای رو به تفسیر و بکشه و تبیینش بکنه که اون چیزی که میخواد این کار رو انجام بده از اون موردی که میخواد مورد تفسیر قرار بگیره کاملتر باشه. خب از قرآن کاملتر چی ما پیدا بکنیم؟ احسن. اینا حرفای خیلی نویس ها، بعضی هاشا که شما خودتون از دل این مطالب استخراج کردید. یه دلیل دیگه هم داره، هنوز اون اشاره نکردید. میخوام به اونم یک اشاره‌ای بفرمایید. خب این همین بود دیگه. این همین بود که آقا سید گفت که معرف باید اجلا از معرف باشه. درسته. ولی دقت بفرمایید، حدیث ثقلین رو یه لحظه تو ذهنتون مرور بکنید. تو حدیث ثقلین میفرماید انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترت. به هر حال عترت شأنی همتراز با چی دارن؟ قرآن دارن. خب مگه روایات ما نداریم؟ چرا سراغ روایات نریم؟ از روایات استفاده بکنه. چرا تفسیر قرآن به قرآن؟ احسن، میدونید دیگه، چون این بحثا رو کردیم. فرق بین اهل بیت و روایات اهل بیت چیه؟ احسن، ما تو اهل بیت شک داریم؟ پناه بر خدا. امام معصوم اگر باشد ما از دو لب مبارکشون بشنویم بفرمایند که الان، حتی اینجوری نمیشه ها، ولی بفرمایند الان خورشید بر میگردد. خورشید قاعدتا باید بره جلو، غروب. الان خورشید بر میگرده، میاد عقب و ارادم بکنه برگرده، قبول میکنه. اگر امام معصوم بگه که الان یک زن و شوهری شما از همین الان به همدیگه حرامید، حرام میشن. نمیدونم کدوم یکی از همین ذریح محاربیه یا یکی دیگه از اصحاب اهل بیت میفرمایند که یبن رسول الله، حالا اگه الان سرچ کنید اسمشو به من بگید ممنون میشم، یبن رسول الله، اگر شما اناری رو از درخت بکنید، این انار رو نصف کنید، بگید نصف این انار حلاله، نصف این انار حرامه، من قبول میکنم. اون شخصه کی بوده؟ زراره یا هشام؟ حالا بزنید ببین اگه پیدا شد. این خیلی مهمه. فرق است بین معصوم، ما تو معصوم شک نداریم، ولی روایات معصوم تو شک داریم. چرا شک داریم؟ چی؟ چون ممکنه توی اینا دست برده باشن. اگر روایتی بود که متواتر بود، یعنی یقین داشتیم، مثل حدیث قدیر، ما تو حدیث قدیر هیچ شکی نداریم. حدیث قدیر برای ما مثل چیه؟ مثل قرآنه، مثل قرآن باش معامله میکنیم. البته یک سری تفاوتایی داره. پس یکی دیگه از دلایلی که تفسیر قرآن به قرآن خیلی اهمیت پیدا میکنه اینه که ما چیزی جز قرآن نداریم. اهل بیت که الان در بین ما نیستن، که امام معصوم مثل خورشید پشت ابر داریم ازش بهره میبریم. حضرت آقا و حضرت حجت که الان ننشستن درس بذارن، بیان بکنن. و ما چون شک داریم تو دل این روایات، باید این روایات رو اول به چی عرضه بکنیم؟ به خود قرآن. تو همینجا روایت داریم. روایات میگن اول روایات ما رو به قرآن عرضه بکنید، بعدش به اون روایت عمل بکنید. پس شما باید اول قرآن رو بفهمی. قرآن رو با چی بفهمی؟ با خود قرآن. واضح؟ این مبنا خیلی مهمه. ما همین الان کسانی رو داریم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو به واسطه یه تفسیر قرآن به قرآن لعنش میکنن. همین الان داریم. ها دیگه، اونا کلامی هم حساب نمیشن، کلاغی حساب میشن. کاش کلامی حساب میشدن. یعنی چی؟ میگن شما اهل بیت زدی کنار. اتفاقا این نظریه جایگاه واقعی اهل بیت نشون میده، که روایات اهل بیت عصمت و طهارت که عین خود عصمت و طهارت و عین اهل بیت که نیستن که. روایات یکی از شؤونن، الان تو بعضیاش خطا وجود داره، نه از معصوما، تو نقل. الان من برخی از روایات این کتاب طب رو براتون نخوندم. تو برخی از روایات یه سری اختلافات وجود داره، ما نمیدونیم معنای روایت چیه. ولی اگر امام معصوم باشه، امام معصوم ممکنه یه حرفی رو بزنه که ما نفهمیم؟ نه. امام معصوم وقتی با شما صحبت میکنه یه جوری صحبت میکنه. جالبه، طرف فارس زبان بود، اومد اصلا پیش سلمان. حضرت به سلمان گفت شکم درد میکنه؟ به فارسی ها همینطوری شکم درد تو روایت هم اومده، به زبانهای دیگه، به زبان عبری، به زبان سریانی، به زبان یونانی صحبت میکردن. یک گروهی اومدن طلبه ها، نمیدونم شما، تو سیوتی اومده بود، تو مغنی اومده بود، یک گروهی اومدن پیش امام. اینا از الف و لام استفاده نمیکردن، به جای الف و لام مثلا دیدیم الخواهر المادر اینجوری صحبت میکنن، الف و لام میگن. این قبیله به جای الف و لام میگفتن ام خواهر، ام مادر، مثلا ام فرج، اینجوری. امام معصوم شروع کرد به زبان خودشون باهاشون صحبت کردن همینجوری. حالا حیوانات و پرندگان و چرندگان و اونام که دیگه خب حضرات معصومین علمشو داشتن. پس امام معصوم وقتی با یه قومی با یه قبیله‌ای صحبت میکنه یه جوری صحبت میکنه که بفهمه. خب الان ما حدیثی داریم که نمیفهمیم. پس میفهمیم که فرق است بین حدیث و امام معصوم. خواهش میکنم اینو قشنگ تو وجودتون بنشانید. چون فردا بلند میشی میری مثلا پیش این آدمایی که حالا منسوبن به سید صادق شیرازی ها مثلا اینا، خب میگن آقا روایت داریم. خب بله روایت داریم، قبول. مگه شما فقط باید یه روایت رو نقطه‌ای نگاه بکنی و تمام؟ اگر امام معصوم اینجا میبود میدانست که چه حرفی رو کجا بزنه، ولی شما این روایت رفتی از مجموع روایات در آوردی دیگه. آیا الان برای شرایط امروز هست یا نیست؟ آیا روایت دیگه ای فوق این هست یا نیست؟ میگه به من چه، روایت داریم. خب عزیز من، تو اگه بخوای به همه روایت عمل بکنی که خودت که اصلا ببخشید این لفظ رو میخوام استفاده بکنم جرواجر میشی، که نمیدونی چجوری عمل بکنی به روایات. که چون گفتیم خود اهل بیت فرمودن که آقا پیغمبر فرموده که در روایات ما دست بردن، در روایات ما روایت جعلی وارد کردن. پس خیلی مسئله پرداختن قرآن به قرآن خیلی مهمه. من میخوام سوره ابراهیم رو از امروز شروع بکنم. در محضر قرآن باشید، اگر گوشیاتون قرآن داره حتما بیارید، برید قرآن اگر هست سوره ابراهیم بردارید قرآن رو. در ضمن سوره ابراهیم نکاتی رو انشالله از تفسیر المیزان خدمتون عرض میکنم. ها، عبدالله ابن ابی یعفور، اون شخصی که به امام صادق، آره به امام صادق میفرماید که آقا جان شما اگر این انار نصف بشه بگی نصفش حرامه نصفش حلاله، من حرف شما رو قبول میکنم. عبدالله ابن ابی یعفور، خود ابی یعفور هم آدم بزرگواری بوده ها، خود ابی یعفور هم اینجوری که تو ذهنمه، حالا اینا نیاز به یه تحقیقاتی داره دیگه. در محضر قرآن قرار بگیرید تا انشالله این بحث قرآنیمون رو امروز دیگه هی داریم جدیتر میشیم. خواهش میکنم تو جلسات تا زمانی که هستید حضور جدی پررنگ داشته باشید تا استفاده بکنیم. جلسه علمی باشه، جلسه درسی باشه انشالله. خب یزدانیان نیست نه؟ کسی نیست؟ خودم الان میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. خلق حالا چند تا آیه دیگه هم هست. یه نکته خیلی مهم. عزیزان خواهش میکنم دقت بفرمایید. بزرگواران، چه خانمایی که خیلی جدی تو مدرسه فکری میخوان کار بکنن، چه آقایون. حالا من ویژه آقایون رو فعلا دارم میگم. آقایون هم که دارم میگم مثل مثلا آقای دارینی، آقای ارشادی، آقای عربشاهی، اخویمون، آقای پورکاویان، آقای بقایی، آقای ربانی، این دوستانی که هستن. حالا اونای دیگه هم هستن، من چینن، ولی فعلا با این رفقا. ازتون میخوام این تحقیق و خواهشن انجام بدید برای خودتون ها، برای بنده نمیخواد انجام بدید. من تقریبا مسئله رو برای خودم حل کردم. ببینید ما نسبت به آیات قرآن تقسیم بندی داریم یا نداریم؟ خب یکیش اینه. نه این یکم، حالا این مسئله داره، یک کمی باید بیشتر توضیح بده. اولین تقسیم بندی که نسبت به آیات داریم و خیلی مهمه، خودش خیلی راهگشاست، مکی و مدنی بودن. مکی و مدنی یعنی شما باید تکلیفتون رو با اینکه آیات مکی و مدنی چیست روشن بکنید. آیا آیاتی که در مکه نازل شد میشه مکی و آیاتی که در مدینه نازل شد میشه مدنی؟ چیه پس ملاک؟ چی؟ بگید. پس چرا میگن مکی مدنی؟ ملاک هجرته. آیاتی که قبل از هجرت بود غالبا میشه مکی، آیاتی که بعد از هجرت بود میشه مدنی. چون ما بعد از هجرت فتح مکه رو داشتیم دیگه، درسته؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. سوره فتح، این آیه مال فتح کیه؟ فتح مکه است. شاید هم در مکه نازل شد، ولی مال بعد هجرته. پس هم زمان و هم مکان در تقسیم بندی آیات به مکی و مدنی دخل داره. بله، آیاتی که اول به اصطلاح اسلام و صدر اسلام در مکه نازل میشد میشد چی؟ مکی. غالبا اینجوری بود. یه تقسیم بندی خیلی مهمه، اینو بزرگواران حلش کنن دیگه، انشالله برید دنبال. و خلاصه من برای بعضی از عزیزانی که تو جلسه هستن، آیات مکی بیشتر در حوزه اعتقادات، معاد، نبوت و اصول دین است. مکی ها چون هنوز اینا ببخشیدا هنوز دنبال بت بودن، پیغمبر بعد بهش اثبات میکرد بابا این بت ها رو بذار کنار، بیا خدای یگانه رو پرستش کن. پس این یک. آیات مدنی غالبا در حوزه فروع دین است، یعنی شما نمیتونید تقریبا آیات الاحکامی رو پیدا بکنید که بگی این آیات، این آیه مال کجاست؟ مال مکیه. خیلی خوب، به چه درد ما میخوره؟ این که بدونیم کدوم آیات مکیست و کدوم آیات مدنیست به چه درد ما میخوره؟ چه کمکی میکنه؟ چی؟ خب جالبه ها، گاهی اوقات ما داریم از دقت کنید، گاهی اوقات ما از متن آیه میفهمیم که این آیه مکیه یا مدنی. این حرف شما زمانی به ما کمک میکنه که قبل از ورود به آیه بدانیم این آیه مکیه یا مدنی. واضحه بود چی گفتم؟ آیا ما قبل از ورود به آیه می توانیم بفهمیم یک آیه مکیست یا مدنی؟ نه دیگه. چی؟ بله، مثلا همین سوره ابراهیم مکیه. خب از کجا فهمیدن مکیه؟ از متن سوره ابراهیم فهمیدن مکیه، که اگه از متنش بفهمیم مکیه که خیلی به ما کمک نمی کنه. ما میخوایم از مکی بودن استفاده بکنیم، از این تقسیم استفاده بکنیم تا آیه رو بفهمیم. شما از خود آیه داری میفهمی مکیه، پس خیلی به درد شما نمیخوره که بخوای از خود آیه بفهمی که این آیه مکیه یا مدنی. از کجا باید بفهمی؟ احسن. تنها دلیل اصلی که شما بفهمید قبل از اینی که وارد یک آیه یا یک سوره بشید این سوره مکیه یا مدنی، نقله. نقل یعنی همون نقل یعنی چی؟ یعنی روایات. روایات برای ما قطعی هن؟ نه. پس شما باید تلفیقی از روایات و متن رو کنار هم بذارید. این خیلی نکته مهمی ها. بله بله بله، اومده نزل فل مکه، نزل بل مکه، اصلا اومده، روایت داریم. بله، اصلا مفسرین اولیه قرآن کیا بودن بعد از اهل بیت؟ مثلا چند تا اسماشون رو بگید. ابن عباس دیگه، قتاده، اینا از مفسرین جون آدم فکر کنم بوده اگه اشتباه نکنم. اینا چی؟ اینا از مفسرین اول، اینا غالبا تفسیراشون خیلی بسیط بود. همین این آیات مکیه، این آیات مدنی است. یه ترجمه میکردن تمام میشد میرفت. خیلی خوب. پس عزیزان مدرسه فکری، عزیزانی که میخوان تو قرآن کار بکنن، الان ببینید تو تب میگن آقا، اروز یه بنده خدایی به من میگفت، میگفت آقا یه بیگ دیتا به من بده. قبلا براتون گفتم، بگودم بیگ دیتا چیه باز من هنگ کردم اینا. میگفت یعنی الان تو تب شما چه اطلاعاتی رو داشته باشی خیلی میتونی ازش استفاده بکنی. گفتم مزاج، ما اگه مزاج رو بشناسیم تو تب خیلی میتونیم استفاده کنیم. میخواد اینو مثلا تبدیلش بکنه به فرمول و قاعده و اینا، مثلا همون فرمی که ما طراحی کردیم اینا. به نظر بنده یکی از این اطلاعات بزرگ یا به قول امروزی یا بیگ دیتایی که تو تفسیر به شما خیلی کمک میکنه، دانستن آیات مکی و مدنیه. میدونید چرا؟ این چراش باز اگه کسی بگه معلوم میشه تو حس و حال قشنگ. چرا؟ چرا دونستن این که آیات مکی و مدنی شما این رو بدونی تو تفسیر به شما خیلی کمک میکنه؟ خب خب میدونم دارید مثال میزنید، میخوام بگم چرا این کمک ها رو به ما میکنه. خب حالا ایشون ادعا میکنه میگه که آیات مکی همان محکماتن و نه، خب خیلی ادعای ناجوریه. من بگم مدنی که خیلی هم زیاده متشابهاتن. اینو میتونیم بگیم که بسیاری از آیات مکی میتونیم، نمیگم درستا، محکماتن. ولی اینکه بگیم آیات مدنی متشابهاتن، نه. اینا رو گفتیم، نه. میخوام یه دقت بفرمایید چی میگم. خب ادامه بدید حرفتون رو. بعد از حکومت، خب قبل حکومت، این ملاک مکی مدنی بودنه، درسته؟ ملاک نخواستیم. میخوام بگم چرا مکی و مدنی دانستن، شما بدانید که این آیه مکیست یا مدنی، چرا در تفسیر به شما خیلی کمک میکنه. صبر کن. یه کمی نزدیک شدید، خوبه، چون بحث زمان رو پیش کشیدید، خیلی مهمه. خیلی خوبه، بذارید من دیگه خودم بیان بکنم. ببینید قرآن، دقت بفرمایید، فرقی بین قرآن و اهل بیت نیست، درسته؟ تارکم فیکم مستقلن. قرآن صامته، قرآن ناطق نیست. قرآن ناطق کیه؟ امیرالمومنینه، درسته؟ باز اگر معصوم در بین ما می بود، شاید این مسئله انقدر پررنگ نبود. ما میخوایم، این در روایت داره، ما این روایت امیرالمومنینه، ما میخوایم قرآن رو استنتاق بکنیم، روایتها فستنتقوه، از قرآن میخوایم چیکار بکنیم؟ حرف بکشیم بیرون. وقتی شما میخوای از قرآن حرف بکشی بیرون، این قرآن کلامه، کلام جان نداره، زمانی جان پیدا میکنه که تو به او حیات بدهی، و حیات یکی از لوازمش زمانه. شما باید اینو توش من اینکه گفتم خانم یه مقدار خوب اشاره کردن، مسئله زمان رو اشاره کردن. شما اگر بدانی آیاتی مکی و مدنی هستن، میتونی از اقتضائات این قرآن بهتر استفاده بکنی. چون قرآن که مال 1400 سال پیش که نیست که، قرآن مال همه اعصاره، مال همه زمان هاست و شما در هر زمان باید قرآن رو چیکار کنی؟ هی ازش حرف بکشی بیرون، باید قرآن رو استنتاق بکنی. اگر ندانی که برخی از آیات مکی هن، برخی از آیات مدنی هن، نمیتونی درست قرآن رو استنتاق بکنی. حالا الان اشاره میکنم. احسن، یه نکته علامت سوال بذار همین حرف رو. یه کد خیلی مهم تو تفسیر المیزان میخوام خدمتون عرض بکنم و خواهش میکنم دنبال این مطالب برید تو تفسیر، نه اینکه حالا برید تفسیر بخونید و همینجوری دو تا سوره، سه تا سوره، چهار تا سوره هی تفاسیرشو بخونید. خب بذارید تا اینجا سوالی اگر داشتید ثبت بکنید. من میخوام یه مقدار متن المیزان رو در تفسیر سوره ابراهیم براتون بخونم. مکیتون، این سوره مکیه، به اولین حرفی که علامه داره میزنه همینه. وحیه اسنتان و خمسون آیه، چند تا آیه است؟ 52 تا آیه. خیلی جالبه، علامه اول هر آیه رو که میخواد شروع بکنه و گاهی اوقات در اول سوره، در اول سوره داره، در اول هر آیه هم داره، میگه بیانون، بیانون. بزرگوارانی که میخوان تو حوزه تألیف به ما کمک بکنن، ما تو اول هر بحثمون باید یک بیانون داشته باشیم. بیانون چیکار میکنه؟ بیانون شالوده کلی و محتوای کلی رو اول برای ما و شما بیان میکنه. چکیده نیست، خلاصه نیست، اجماله. باریکلا، احسن، عارف شدید. از سورة الكریمه تصف القرآن النازل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من حیث انه آیت رسالته یخرج به الناس من الظلمات الی النور. میگه این سوره داره در مورد این بحث میکنه که خداوند چرا قرآن را نازل کرده است. بعد توضیحاتی میده، اسامی خداوند تبارک و تعالی رو میاره. بعد ببینید بعد از یه بند میفرماید، این که میگم تو بیانون میاره، میفرماید و به هازا تختتم السوره. میگه اول سوره در مورد چیه؟ که چرا قرآن رو نازل کردیم. آخر سوره هم در مورد همینه. حالا من سوال میپرسم، عزیزانی که باز تو مدرسه فکری بودن، جمع قرآن توسط کی اتفاق افتاده؟ توسط معصوم، حالا امام علی به دستور پیغمبر. اگر غیر معصوم این کارو میکرد، این ظرافت توی جمع قرآن بود؟ خب بعضی من نمیدونم، حالا هستن دیگه، حتی ممکنه تو برخی از علما هم باشن، چون رفتن تو روایات فقط نگاه کردن، نظرشون اینه که قرآن توسط معصوم جمع نشده. ما سوره رو دارم میگم دیگه، الان چینش آیات سوره ابراهیم توسط کی بوده؟ نه نه، اتفاق نظر نیست، اتفاق نظر فقط تو کلماته. چی؟ نه، حالا عثمان که اصلا مصاحف رو جمع کرد. حالا بذارید این بحثا رو خیلی واردش نمیشم. خیلی خوب، پس نکته اولی که اینجا بیان میفرماین این مطلبه که یه کلیتی رو از سوره به من و شما میدن. جالبه ها، اول سوره چیه؟ الف لام را. سوره آیه اولش و آیه آخرش داره اشاره به فلسفه نزول قرآن میکنه. علامه یه ادعایی دیگه هم داره تو قرآن، میفرماید سوره هایی که با همین حروف مقطع شروع شدن فضای کلیشون همینه، الف لام را. اگه سوره دیگه داریم که الف لام را داشته باشه؟ سوره یوسف داریم، سوره هود دیگه. چی؟ الف لام را داره، غیر الف لام میم را هم داریم، درسته؟ الف لام میم هم داریم. چی؟ نه، میخوام بگم علامه یه ادعا داره، میگه این سوره‌هایی که حروف مقطعشون یا کاملا یکسان است، الف لام را الف لام را، و یا تو بعضیاش یکسانه، الف لام میم الف لام میم را، اینها مشابهت معنایی دارن. خیلی حرف مهمی ها. این نیاز به تتبع تو قرآن داره، یعنی کسی که قرآن تو دستشه میتونه همچی حرفی رو بزنه. علامه این ادعا رو داره تو حروف مقطعه. و سورتون مکیتون، خوب دقت کنید، گفتیم مهمترین ملاکی که ما بدونیم سوره مکیس یا مدنی چیه؟ نه از کجا بفهمیم که سوره مکی یا مدنی است؟ نقل، روایات. ولی گاهی اوقات ما روایت نداریم، از کجا میفهمیم؟ از متن. و سوره مکیتون الا ما یدل علیه سیاق و آیاتها، میگه این سوره مکیست. از کجا فهمیدیم مکیه؟ روایت داریم؟ نه، تو دو تا آیهش فقط روایت داریم، تو دو تا آیه روایت داریم که اینها در مورد کشته شدگان بدرند. اگر آیه در مورد کشته شدگان بدر باشه، مکی میشه یا مدنی؟ بعد از هجرت بوده، میشه مدنی. کشته شدگان بعد، اما اوایل سال چندم هجرت بود که غزوه بدر اتفاق افتاد؟ دوم دیگه، سال هفتم بود که احد اتفاق افتاد، درسته؟ احد. و اینا میشن توی این دوتا آیه روایت داریم که اینا چون در اون واقعه نازل شدن، اینا چیان؟ اینا میگه چیان؟ اینا مدنی هن. ولی نظر علامه اینه که نه، کل سوره مکیه. خیلی دیگه نمیخوام اینجا رو بحث بکنم. یه کلمه اینجا من فقط براتون گفتم که عرض بکنم، و اون این بود که از سورتو مکیتون الا ما یدل علیه سیاق و آیاته. میخوام در مورد سیاق یک مقدار بحث بکنیم. سیاق یکی از کلمات پرکاربرد تفسیر المیزانه. تو همینجا یه مقدار دیگه میریم جلو، باز میفرمایند که و قوله لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ظاهر السياق عموم الناس لا خصوص قومه. بزرگواران، یه نکته خیلی مهم در تفسیر داریم. به نام تخته، به نام چی؟ سیاق. عرض کردم اگر میخواید به قول معروف طلبه ها لمعه میخونن، خب کی اینجا از طلبه ها لمعه خونده؟ حالا بزرگتر ها نه، شما هنو لمعه نخوندید؟ نه شما هم نه. لمعه که میخونن، لمعه یه جایی داره عبارت هایی، مثلا یه صفحه که نگاه میکنی میبینی مثلا 10 تا مطلقاً داره، درسته؟ مطلقاً. بعد بعضی از اساتید فرمودن اگر کسی بتونه مطلقاً های لمعه رو بفهمه مجتهد میشه. چی؟ تو امتحان هم زیاد میاد، همون عبارت هایی میارن که مثلا مطلقاً داره و باید معنا بکنه. من میگم اگر کسی اون جایی که علامه طباطبایی از سیاق استفاده کرده بتونه درست بفهمه، انشالله در حوزه تفسیر میتونه یه حرفی بزنه، میتونه یه کاری انجام بده. سیاق چیه؟ از لحاظ لغتی من سریع بهتون بگم، از سین و واو و قاف، یعنی سوق دادن. سوق، چرا به سوق میگن سوق؟ سوق یعنی چی؟ سوق یعنی بازار، چون زنا رو میکشونه به سمت خودش، درسته؟ یعنی حرکت میکنه به اون سمت، مرد و زن و همه میرن به اون سمت. به همین دلیل به بازار میگن چی؟ به بازار میگن سوق. سوق. چرا به راننده؟ راننده رو بهش میگن چی؟ سائق. ساوق بوده شده سائق. سوق دادن از این میشه سیاق. چی؟ سویق؟ چی میکشه؟ آب میکشه. سواقه. سوالی بس مهمه اینو. جوابش بدید الان. خب. شما رو سوق میده به سمت سلامتی احتمالاً. حالا سیاق خوب دقت کنید، خیلی مهمه. سیاق یعنی به دست آوردن قرائن و شواهد برای درک درست معنا. این خیلی مهمه. ما ببینید عرض کردم قرآن رو باید چیکارش کنیم؟ استنتاقش بکنیم. من برای همین رو مکی اومدنی یه مقداری توقف کردم. شما اگر ببینید حضرت علامه میفرماید سیاق آیات به ما میگه که این سوره چیه؟ مکیه. سیاق یعنی فضای کلی این آیات. خیلی روش حرف داریم. خود آیه، خود سوره، کل قرآن. آقا یه نفر بیاد بگه که خدا تو قرآن گفته، دقت بکنید، گفته و یذل به کثیرا. داریم دیگه. همون آیه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها و یهدی به کثیرا و یذل به کثیرا، همچین عبارت آخرش هستن. خدا در قرآن آیه‌ای دارد که به واسطه اون آیه انسان‌های گمراه میشن. شما قبول میکنید؟ شما این حرف رو قبول میکنید یا نه؟ بله؟ چی؟ آیا همچین آیه‌ای در قرآن هست که به واسطه اون آیه عده‌ای گمراه بشوند؟ این با سیاق کلی قرآن در تنافیه. قرآن مایه هدایته. حالا اینکه چرا او گمراه میشد بدون بحث بکنیم، ما بحث دیگه ای داریم. ولی شما سیاق کلی قرآن برای هدایت، این سیاق کلی قرآنه. خود قرآن فرموده. شما نمیتونی بگی که آقا قرآن سیاق کلیش مثلا طبه. نه خیر. قرآن سیاق کلیش ادبیاته. یعنی خدا اومده یک حرف ادبی بزنه، خیلی هدایت براش مهم نبوده. نه، سیاق کلی قرآن هدایت هست. خیلی خوب، این سیاق کلی. شما سوره بقره رو بررسی میکنی، نمایه میزنی، کارات انجام میدی، بعد میبینی سیاق کلی سوره بقره اقتصادیه. دقت کن، ای که من انقدر تأکید میکنم روی این روش نمایه زنی برای اینه، برای اینکه شما به این برسید، به این سیاق ها برسید. شما به این سیاق ها هر چی که بیشتر دسترسی پیدا بکنید، فهمتون نسبت به آیات چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. کی شما نسبت به آیات نسبت به این سیاق ها توی آیات و تو سوره ها میتونید تسلط پیدا بکنید؟ وقتی که این آیات رو هی در همدیگه ضرب کنید، هی آیات رو کنار هم بذارید، هی آیات رو با همدیگه بررسی بکنید. خیلی. مثلا باز بذارید من یه مثال بزنم براتون. سوره مائده رو بیارید، هم آیه 3 شو بیارید. احسن، باریکلا. میگه خب بابا سیاق اون آیه گمراهیه. شما سیاق رو باید طولی معنا بکنین. همون حرفی که همیشه ما میزنیم. اون آیه در اون قرآن معنا داره. یعنی شما اگر اون آیه در کلیت قرآن قرار گرفت هیچ وقت مایه گمراهی نمیشه. من اینجوری گفتم دیگه، سوالمو تکرار کردم، گفتم آیا در قرآن آیه‌ای هست که یکی بگی من با این آیه، بله شما یه آیه رو بکش بیار بیرون، اصلا با آیات دیگه نگاه نکن، ازش داعش هم استفاده میکنه، وهابی هم استفاده میکنه. قرآن کلیت برای ما مهمه، خیلی حرف مهمی سا. مهمترین اصلی که در تعلیم برای من و شما زدن، نزدن؟ شما چند سال درس میخونی آخر نمیفهمی چی داری میخونی، درسته یا نه؟ حتی تو فقه هم من یه حرفو میزنم، تو تفسیر هم من همین حرفو میزنم. طرف چند سال داره تفسیر میخونه، نمیدونه داره چی میخونه، داره چی کار میکنه. آیه هم آیه رو بیارید تا براتون بگم. خیلی آیه 3 سوره مائده. نه دیگه ابراهیم، من میخواد اشاره دیگه الان نمیرسم، روز بعد میپردازیم به سوره ابراهیم. الان میخواستم به کلمه سیاق برسم، یه کمی سیاق رو براتون توضیح بدم. سوره مائده صفحه چنده؟ خوب دقت بفرمایید، خوب دقت کنید، میخوام نکته خیلی مهمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر الله به، حواسا اینجا باشه، والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنتیحة وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. تا اینجا داره در مورد چی صحبت میکنه؟ داره در مورد احکام صحبت میکنه. اگر یه گاو، اگر یه گوسفندی رو با چوب خفه کردن، شما نمیتونی ازش استفاده کنی. اگر یه گوسفندی رو از بلندی انداختن کشتن، شما نمیتونی ازش استفاده کنی. اگر یه گوسفندی رو برای قمار کشتن، شما نمیتونی ازش استفاده کنی. اگر مردار بود، بعد یه دفعه وارد یه فضای دیگه میشه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این آیه مال کجاست؟ مال قدیر. و رضیت لکم الاسلام دینا، تمام نقطه. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسمن. اگر یه وقتی تو یک اضطراری گیر کردی، نه برای گناه، مجبور شدی که مردار بخوری، میتونی به مقدار ضرورت بخوری. فان الله غفور رحیم. یکی به من بگه سیاق این آیه چیه؟ ها احسن، سه تا موضوع. موضوعات چیه؟ اول در مورد ذبح حلال و حرام، بعد در مورد ولایت، باز دوباره باز به یک مسئله به همون حلال و حرام داره برمیگرده. درسته؟ الان یه معرکه آرا، یه جنگی بین مفسرین هست توی این آیه که آقا سیاق این آیه چیه؟ یکی از مهمترین آیات ما آیه همین ولایت دیگه، درسته؟ وسط یک آیه ای اومده که در مورد چیه؟ حلال و حرامه. و بعضی از برادران اهل سنت ما تو اینجا دیگه جولان دادن دیگه، مطالبی رو گفتن، تو تفاسیرشون بیان کردن. شما اگر با سیاق آشنا باشید، ارزش سیاق رو بدونید و بدانید که سیاق تو کجاها استفاده میشه و در کجاها استفاده نمیشه، خیلی راحت از این آیه میتونید استفاده بکنید. که حالا من دیگه باز نمی کنم براتون، آیه بعدش هم دقت بکنید. این باید اول سیاق سوره رو در بیارید. سیاق سوره اینه، اول آیه رو بیارید، آیه اول سوره مائده رو بیارید. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. فضای کلی سوره مائده فضای وفای به عقد و عهده، و بزرگترین عقد و عهد، عهد ولایته. و مهمترین آیات ولایت تو سوره مائده اومده. شما اول باید سیاق سوره رو در بیاری. بعد از اینکه سیاق سوره رو در آوردی، میبینی اتفاقا این آیه الیوم یأس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم جاش همینجاست. اون بقیه به دلیلی در کنار این قرار گرفتن. این یه نکته، بذارید خیلی بازش نکنم، همین مقدار کفایت میکنه. آیه بعدش رو نگاه بکنید. یسالونک مازا اوهل لکم، از تو میپرسن چه چیزی برای شما حلال است، برای آنها حلال است. قل اوهل لکم و طیبات، برای شما طیبات حلال شده است. و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علی. این در مورد چی این آیه؟ در مورد اینه که اگر سگی رو شما پرورش دادید به عنوان سگ صید، سگ شکار، خب دقت بکنید، این سگ رو فرستادی رفت برای شما یه بچه آهو گرفت و آورد، آیا میتونی از اون بچه آهو استفاده بکنی؟ میگه اگر شما وقتی که سگ رو ول کردی بسم الله گفتی و این رو برای صید آماده کرده بودی، اگه یه سگی همینجوری دله یه بچه آهو تو دهنش باشه برای شما بیاره، شما نمیتونی ازش استفاده بکنی چون صید نیست، مگه اینکه زنده باشه بگیری ذبحش کنی. خب ولی این رفته یه بچه آهویی رو به دندون کشیده آورده، باید تو این سگ رو اولا آموزش داده باشی. سه تا سگ ما میتونیم ازش استفاده کنیم، سگ گله، سگ نگهبان و سگ صید. چی؟ نه آره، حالا بله پاچگیر باید باشه حتما، ولی باید یا گله باشه یا نگهبان باشه یا صید باشه، غیر اینو نمیتونه. سوال، الان این آیه میگه اون چیزی رو که این سگ برای شما آورده میتونی استفاده بکنی، درسته؟ خب یعنی همونو بندازیم تو قابلمه و بپزیم بخوریمش؟ نه لازم نیست، باید سر ببرید؟ اگه زنده باشه، زنده نیست آوردنش. خب این آیه گفته، این آیه که گفته بگید استفاده کنید ازش که؟ نه آیه دیگه ای نداریم. این آیه الان میگه که شما اون چیزی که براتون ها ورده بگیرید استفاده کنید، خیالتون هم راحت. چرا ما بریم به اونجایی که مثلا سگ دندون گرفته بگیریم بشوره؟ احسن، شیوه استفاده رو به من و شما نگفته، یعنی سیاق آیه در مورد شیوه استفاده نمیخواد بحث بکنه، سیاق آیه در کلیت حلال و حرام داره برای شما بحث میکنه. چون بعضیا اشکال گرفتن به همینجا، گفتن چرا آیه اینو بیان نکرده؟ چون سیاق سوره مائده این نیست و سیاق این آیه این نیست که بخواد این جزئیات رو برای شما بیان بکنه، اینو جای دیگه گفته. اونایی که بلاغت خوندن، اونایی که باز بلاغت خوندن یا میخونن، یه حرفی داریم اینجا، میگن مقام بیان. شنیدید؟ مقام. الان من دارم از طب میگم، وسط جلسه یه نفر میگه که آجاقا ببخشید من الان مثلا یه بیماری دارم. بابا الان ما کلیت طب رو داریم میگیم، الان در مقام بیان درد تو که نیستیم که. ببین یه الان داریم تطبیقش هم میدیم. پس این سیاق و تشخیص سیاق در آیات قرآن خیلی مهمه. از من اگر بپرسن چگونه ما میتونیم سیاق آیات رو به دست بیاریم، من تو یک کلمه میگم به روش نمایزنی. حالا بله حالا اونم هست دیگه، اونا رو میتونیم، بله درست، فقسلو ایدیکم الالمرافق، الالمرافق، بله کلیتش. این بحثی بود که تو تفسیر المیزان. پس یکی از شاخصهای مهم تفسیر المیزان پرداختن به مسئله سیاقه. یه چیز دیگه هم داریم به نام سباق، چون میدونم با ذهنتون میره، این یعنی از سبقت گرفتن میاد. سبقت گرفتن یعنی اون معنایی که اول به ذهن شما میرسه، اون معنایی که اول به ذهن شما میرسه گاهی اوقات با سیاق تغییر میکنه، گاهی اوقات با سیاق تغییر نمیکنه. حالا بحث داریم دیگه، اون چراش بذار بعدن دیگه، الان وقت اون نیست که من بخوام به چرای اون پاسخ بدم، چون من خودم اونجا تحقیقی هم انجام دادم، حالا اگه بعدن خواستید تو مباحثه بهتون میگم. بعضیا نظرشون اینه که این آیه، دقت بکنید، نظرشون اینه که این آیه صدر و ذیلش و وسطش سیاق واحد نداره، حتی بزرگان ما نظرشون اینه، ولی میشه برای کل آیه یک سیاق واحد را فرض کرد. خیلی خوب، کفایت میکنه. انشالله خدا به همه ما و شما توفیق بده بتونیم در مسیر قرآن باشیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و ارحم موتانا بالقرآن و اشرح صدورنا بالقرآن. خدایا ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون وامگذار، ما رو از قرآن جدا مگردان. خدایا حجاج بیت الله الحرام رو سالمین و قانمین به حج برسان و به اوطان خودشون برگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. صلوات عنایت بفرمایید.